اما یه بار این کار رو انجام بده ببین کار چقدر زیباتر خواهد شد. بریم کار آقای رمضانی رو بشنویم، ببینیم که آقای رمضانی در کدوم حوزه ها گویندگی، گزارشگری، تهیه کنندگی برای ما کار ارسال کردن. بریم بشنویم.
توی خانواده هایی که حالا تقیدهای خاصی دارن رو بحث حجاب، بچه از کوچیکی میبینه وقتی مادر توی خونه است راحته، وقتی مثلا یه نامحرم میاد عمو میاد پوشش داره، حجاب داره، این خب براش جا میفته که من در مقابل کسی که نامحرم باید پوشیده باشم.
بحث اصلی همون تربیت دیگه. انسان وقتی به دنیا میاد شاکله اصلیش توی همون 7 سال اول تو خانواده شکل میگیره، اگه همونجا این ارزش براش ثابت بشه ما بقیه راه خیلی ساده تره.
ولی بازم توی این جامعه الان هر جور که شما بچه رو تربیت کنی بیاد بیرون ببینه برعکس اون میشه.
تربیتشون اگه درست باشه 100% تو جامعه هم خب تاثیر داره، جوری باشه که محدودیت براشون نباشه، بیشتر خودشون باید به سمت اون کار بونه، خودشون رو فکر بکنن که اینا مثلا این کار درسته یا نه.
واقعیت اینه که اون موقعی که ما خانواده‌هامون خانواده‌های خودشون مذهبیان، موقعی که به ما می‌خواستن اینو یاد بدن ناخواسته یه جوری یه مقدار افراط می‌کردن تو این موضوع، طوری شده بود که ناخواسته دین زدایی می‌کردن گاهن. و من الان فکر می‌کنم اگر یک مقدار فضا رو بازتر بذاریم برای اینکه بچه‌ها اظهار نظر کنن تو سن پایین‌تر، که موقعی که به سن تکلیف میرسن تو انتخاب حجابشون خودشون دخالت داشته باشن، این زیر ساخت‌ها اگر که محکم باشه هیچ چیز نمی‌دونم این تهاجم فرهنگی و فلان هیچ تأثیری نداره.
قطعاً هر تاثیرگذاری فرهنگ شما بخوای روی فرزندانت پیاده کنی از همون کودکی باید آغاز کنی، چون بچه پدر مادرش نگاه میکنه و به اون معلوماتی که پدر مادر بهش تزریق میکنه طبق همونا الگو برداری میکنه.
به نظر من وقتی خانواده ها یه سری محدودیت ها رو قرار بدن واسه بچه هاشون، ممکنه بچه هاشون از یه جای دیگه اشتباهاتی رو انجام بدن که شاید جبران ناپذیر باشه. این خب به جامعه همون صدمه میزن.
خب خیلی متشکرم آقای رمضانی از گزارشی که برای ما ارسال کرده بودید، دست شما درد نکنه. و اما سرکار خانم عبداللهی کارشون آماده پخش شده، ببینیم که در چه حوزه‌ای فرستادن و کارشون رو کمی به اتفاق شما رصد بکنیم.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، فرازهایی از دعای کمیل. امروز بخشهایی از دعای کمیل رو با هم بخوانیم، باشد که مورد لطف خداوند قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که پرده مسئولیت مرا می درد. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی را که کیفرها را فرو می بارند. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی که نعمتها را جگرگون می سازد. خدایا بیامرز برایم آن گناهانی را که دعا را از اجابت باز می دارند.
رادیو معرف برگزار می کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
واقعا اگر که بیاید عضو باشگاه بشید و کارهایی رو که ارسال شده تا الان بشنوید، میتونید خودتون رو به حک بزنید که در کدوم بخش میتونید شما مؤثر باشید و استعدادهای خودتون رو در اون بخش نشون بدید. این خیلی مؤثره، خیلی کمک کننده است. شما مسیری رو انتخاب بکنید که در اون مسیر انشاءالله موفق بشید. بریم کار زهرا جلیلیان رو که برای ما ارسال کردن به اتفاق بشنوید.
درود و سلام بر ساحت پاک سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی. عرض به خدمت شما که در این 4 سالی که از ساعت پروازتان می گذرد حال همه ما خوب است. با توکل به خدا ملالی نیست جز گرفتگی گاه به گاه دل از دوری شما. در نبودتان حوادث بسیاری رخ داد که چندی از آنها را برای رفع سنگینی غمشان بر دل کوچک من بیان می کنم. سردار، اینجا در نبودتان غیرت و حیا از دلهای جوانان کمرنگ شده است. مقاصد پوچ را هدف گرفتند و هر کسی سر راهشان به ایستد کنار می زنند. اما بد به دلتان راه ندهید، هنوز دختران و پسران حیدری قلبشان در این حرم برای نگهداریش می تپد، اما آنها هم کم زخم بر این تن رنجور اما مقاومشان نخورده است. آقا دیگر کسی را چون شما پیدا نکرد. به راستی بغضش هنگام شهادتتان کمر این مردم را به درد آورد. دلهای من دیگر دلگرمی چون شما نیافت و نیمه شبها سر ساعت پرواز دل من بسی تنگ می شود و اشکهای من سرازیر. اما نگران نباشید، ما هنوز هستیم و قرار است جمهوری اسلامی ایران را مانند جانمان محافظت کنیم. گاه به گاهی به دل دختران و پسرانتان نگاهی بیندازید تا نیروی تازه‌ای بگیرند و برای نبرد سهمگین با دشمنان دلگرمی داشته باشند که این دل بسی تنگ و دگر ارزی نیست.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خب دست شما درد نکنه. دو تا نکته ای که این که بازم دقت بکنید تو محتوایی که دارید میخونید، از واژه‌ها و کلمات که دارید استفاده میکنید، از مثال‌ها و ضرب المثل‌هایی که داره درش استفاده میشه دقت بکنید که واژه‌ها با هم دیگه ارتباط داشته باشن، همخونی داشته باشن، نامرتبط نباشه و یک نکته ای نباشه که ارتباطی با هم دیگه نداشته باشه. و یک مورد دیگه این که بچه‌ها تلاش بکنید خودتون باشید، سعی نکنید که تقلید رفتار و صدای دیگران رو داشته باشید. برای شروع کار بد نیست، اما وقتی شروع کردید راه افتادید دیگه اینو بذارید کنار، سعی کنید خودتون کار رو اجرا بکنید. دستتون درد نکنه. خیلی متشکریم که با ما همراه شدید و به عضویت باشگاه معارف یاران در میایید. دست همگی هم باشگاهی های عزیزم هم درد نکنه. ممنون و سپاسگزار شما هستم. فرصت تمامه و باید از حضورتون خداحافظی بکنم. خدا نگهدار شما.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. در خدمت شما هستیم تا انشالله با همدیگه بشینیم پای صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، تا با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام ما رو در مسیر رسیدن به اخلاق ناب اسلامی و اون اخلاقی که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و شایسته انسان منتظر هست راهنمایی کنند. اخلاقی که چند برنامه هست استاد فلاح با موضوع مراقبه برای ما تعبیر میکنند. مراقبه به معنای نگهبانی دادن، به معنای دیدبانی، به معنای به قول امروزی ها پاس دادن در خصوص اون کمینگاه ها و مرصاد هایی که شیطان در کمین ما نشسته، اون جاهایی که در مقابل نفس هستیم و به نوعی مراقبه، یعنی حواسمون باشه خدای تبارک و تعالی لحظه ای نیست که ما رو نبینه و صدای ما رو نشنوه و گفتار ما و حتی خواطر درونی ما و اون تیکی در وجود ما همستش رو هم خدا ازش آگاه نباشه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
حاجا تعریف مراقبه رو فرمودید که در لغت از ماده رقبه هست به معنی نگهبانی و دیدبانی. در اخلاق و عرفان فرمودید که درباره مؤمنی کاربرد داره که در مرتبه نفس اماره است و دغدغه خودسازی داره. الان بحث حقیقت مراقبه رو قرار داره ما بفرمایید.
درباره مؤمنی هست که در مرتبه نفس در نفس هر سبد مواجه و نیاز به نگهبانی داره. اما حقیقت مراقبه رقابت قلب با نفس اماره است. نفس اماره میخواد میدان رو بگیره و قلب عقب نشینی کنه. اتفاقا قلب میخواد این میدان رو داشته باشه که و حقش هم همینه که قلب میداندار باشه. پس مراقبه یک رقابت بین مرتبه قلب و مرتبه نفس. خود مراقبه اگه یادتون باشه و عزیزان شنونده گفتیم که توی همون باب معاملات تنزلش بدیم بیاد توی بدایات، بخوایم دوزش رو بیاریم پایین میشه یقظه، میشه بیداری، میشه آگاهی. خود یقظه از سنخ ادراک دیگه.
بله.
پس مراقبه ادراکه،
از سنخ ادراک هست.
یقظه تربیت شده اومد بالا شد یک ادراک فربه و ادراک وسیع.
درسته.
قد کشید، دقت بفرمایید، خیلی چیزها رو که قبلا مثلا به ذهنش نمی اومد، به فهمش نمی اومد، برد نگاهش نمی رسید، اینجا خیلی راحت می رسه. مراقبه بر همین اساس باید تعبیر کنیم یک نوره.
درسته.
دقت بفرمایید، ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره، هم معرف خودش مراقبت، هم معرف اطرافه.
درست.
به جهت این که نوره اطراف رو راحت میتونه رسد کنه.
درست. آجا این ترجمان این اصطلاح عرفی نیستش که انسان هرچی آگاهی بیشتر و جایگاه بیشتر مراقبت بیشتر هم
میخواه؟ آفرین دیگه. آره دیگه. آره دیگه. تعبیر دیگه ای همینجور که فرمودید از آگاهی و نگاهش و
چون ادراک فرمیده.
ادراکش بله. پس مراقبت نوره، عرض کردم حقیقتیه که ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره، خودش ذاتن معرف خودشه و از اون طرف معرف اطرافه. خب نوره یعنی چی جناب طبکی؟ یعنی یک الهام الهیه. یادتون باشه قبلا تو بحث معرفت نفس داشتیم که دریافتهای ما یا از راه متعارفه یا از راه
غیر متعارف.
از جمله از راه غیر متعارف همین مراقبت هست، به عنوان نور، به عنوان ادراک، به عنوان یک الهام الهی. دقت فرمودید؟
بله.
از سنخ ادراک و از سنخ معرفت، از شونات نفس لوامه و بالاتر به حساب میاد. چون نفس اماره اصلا اهل مراقبه نیست.
بله.
ولی نفس لوامه دلواپسه، مدام مثل نبضه از درون به ما تلگراف میزنه، مدام هی این فکر رو نه، این حرف نه، این کار نه، اما این کار خوبیه، یه حرف خوبیه و این فکر خوبیه. مثلا عرض کردم نوره، چون برای درک حضور و محضر حضرت حق باید دید، باید ببینیم. حضرت فرمایید نبینیم که نمیشه که. اولا که تو جریان درک حضور و محضر خدای متعال و لقاء الله که رزقنا الله و ایاکم انشاءالله، دیده را فایده آن است که دلبر بیند، و نبیند چه بود فایده بینایی رو؟ چشمی رو که بخواد خدا رو نبینه و خدا رو ندید بگیره، چشم نیست، میخوام چه کارش کنم؟
به چه دردم
میخوره؟ عرض کردم نوره، برای اینکه برای درک حضور و محضر حق باید دید. نور مراقبه خیلی کمک خوبیه تا با دید و شناخت خودمون بتونیم یه واکنش سلوکی داشته باشیم.
درسته.
اگر نبینیم چه واکنشی میتونیم داشته باشیم؟ مثلا جلوی ما یه چاله‌ای باشه، با ماشین یا بی ماشین، اگر نبینیم که نمیتونیم خودمون رو نگه داریم. دقت بفرمایید، واکنش سلوکی خوبی به حساب میاد در بندگی. با نور مراقبه جناب اتوبکی میشه جواره، اعضا، حرکت‌های ظاهری رو به درستی در مسیر بندگی به خدمت گرفت.
ان شاء الله.
نفس اماره، بفرمایید شیاطین جن و انس، اینا همیشه در صددن تا با اون فوتو پف خودشون این نور مراقبه رو در ما خاموش کنه. خود مراقبه هم مراقبه میخواد. دقت فرمودید؟
بله.
عجب.
سخت‌تر.
حقیقتاً اگر خدا به میدان نیاد، زیر بغل مراقبه و بندگی ما رو نگیره، امامه و کلاه همه ما پس مرکه است.
خدا من خودم هنوز نفهمیدم مراقب باشم یعنی چیکار باید بکنم. بچه‌ها همه خود این مراقبه.
خب اگر یه قدری تأمل بفهمید، چون من جلوتر خودم هم عرض کردم که طرح و طاقت بحث رو میفهمم، منتها خودم مشتاقم که زودتر به آیات و روایات برسیم.
بله.
اگر بخوایم نگاه کاربردی داشته باشیم که چیه، بعد مشرف بشیم محضر روایات، وعده من با شما و طلب شما از این حرفی که برسیم حتما عرض میکنم انشاءالله. حقیقتا خودم خیلی مشتاقم که هر چه زودتر محضر آیات و روایات مشرف بشیم. جناب اتوبکی، اگر مراقبه کم بشه به جهت اینکه نوره، با کم شدن مراقبه هر سبت که نور بینایی ما و سوی چشم سلوکی ما کم میشه. اون وقت کمتر حضور خدا رو درک میکنیم، کمتر محضر خدای متعال رو درک میکنیم. از این ور الان میشه نبض بعضی از کارامون رو بگیریم. چرا من در داستان پوشش کم میگذارم؟
حواسم به خدا نیست،
حواسم به محضر و حضور خدا نیست، سوی چشمم در بندگی کم شده.
درست.
من میدان رو خالی از خدا میبینم.
شاید تعریف هم از خدا تعریف غلط،
اتفاق افتاده، هرچی خروجی این شده.
درست.
فی ظلماتن لا یبصرون، سوره بقره آیه 17، در تاریکی نمیشه دید، امکان دیدن نیست. توی تاریکی نمیشه دید، نمیشه تشخیص داد، در نتیجه بدون نور مراقبت ممکنه هر کاری از ما سر بزنه. بازم یادآوری میکنم، این که ما بعضا مثال میزنیم مصداقی، نمیخوایم بندازیم گردن دیگران و توپ عدم مراقبت رو بندازیم تو میدان زندگی دیگران. نه، هر کس فرق نمیکنه، من در این لباس، دیگری در لباس خودش، فرق نمیکنه. اگر از مراقبه کم بگذارم، از نوری که لازمه برای دیدن خدا و درک حضور و محضر خدای متعال، اون کم میشه.
درسته.
وقتی سوی چشم بندگیم در سلوک کم بشه، امکان این که هر کاری از من سر بزنه هست. وقتی الان بعضی از کارها از من سر میزنه، راحت میشه سر این تناب و رشته رو گرفت و رسید به جایی که آره اون نور خاموش شده یا خیلی کم سو شده.
تعبیر معصوم هم هست دیگه، جایی رو پیدا کنی که خدا نباشه،
آفرین
باشه. هر کاری بده.
ببینید چقدر اون روایت در خصوص مراقبته.
امام مشتاق
علیه السلام، الله علیه، همین نور جناب اتوبکی اگر در رفتار ما خوش بنشینه، ما نگفتیم نوره، نگفتیم جنبه ادراکی داره، ولی اگر در رفتار ما بنشینه، نزول اجلال کنه و خوش بنشینه، حقیقتا یه جوشنه، یه سپره مقابل شیاطین جن، انس، نفس اماره، تمایلات، تمنیات، تعلقات و یک مقاومت به حساب میاد، یه جبهه و سنگر به حساب.
درسته.
نقش جوشن و سپر رو پیدا میکنه و خیلی هم محافظ ما میشه و از ما حفاظت میکنه. اما مفاهیم مرتبط، از جمله مفاهیمی که با مراقبه مرتبطه همین مرابطه است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، سوره آل عمران آیه 220. ای اهل ایمان صبر پیشه کنید، صبور باشید، نگهبانی بدید، رابطوا.
درست.
آره، سر لب مرز به وظیفه نگهبانیتون عمل کنید و اتقوا الله، خیشتندار باشید. تعبیر دیگه ای باز از مراقبه، لعلکم تفلحون،
که رستگار بشید.
تمام رستگاری ما در گرو مراقبه ماست. داد فرمودید؟
درست.
خب، مفهوم دومی که با مراقبه مرتبطه مشارطه است. شرط هایی که برای مراقبه خودمون باید با خودمون داشته باشیم. همه شرط هایی که خدای متعال در قرآن کریم با ما داشته همه با مراقبه مرتبط.
درست.
و مفهوم سوم محاسبه است. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، سوره نساء آیه 86. مفهوم چهارم رصد، مترصد، مرصاد، که جلوتر شما اشاره کردیم.
بله.
ان ربک لبالمرصاد، سوره فجر آیه 14. خدای شما حقیقتا، نه معنی اینجوری میشه، حقیقتا پروردگار تو در کمینگاست. آره. و مفهوم پنجم حفظ، محافظت، حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا و قومو لله قانتین، سوره بقره آیه 238. اینجا محافظت بر نماز مراقبت بر نمازه، و چون نماز شناسه ماست، شناسنامه ماست، حیثیت ماست، هویت ماست، مراقبه از نماز مراقبه از خودمونه. کم گذاشتن از نماز گم کردن کارت امت آقا رسول الله است. و مورد ششم و مفهوم ششم که با مراقبت مرتبط، اعتصام. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، مجلس درست کرد، یوسف رو آورد، باقی خانوما که زلیخا رو طعنه می زدند و بهش نیش و کنایه می زدند، حضرت یوسف رو دیدن، گفت این همونیه که شما منو درباره عشق به او ملامت می کنید. ولقد راوت تو عن نفسه، من ازش خواستم، فاستعصم، خودشو حفظ می کنه، خودشو مراقبت می کنه. آره، مقابل شهوتش.
درست.
مقابل نیازش، تمایلاتش. ولئن لم یفعل ما آمره، اگه انجام نده چیزی رو که بهش دستور دادم و دستور میدم، لیسجنن نصور یوسف آیه 32. اگه این کار رو نکنه، که گوش به حرف نباشه و غلام گوش به حرف نباشه، حتما زندانی میشه و حتما تحقیر میشه و حتما خار و کوچک میشه. و عجیبه جناب اتابکی، ببینید، عاشق حضرت یوسف یه نفر بود.
بله.
مجلس درست کرد، حواسش نبود که دیگران رو هم دل داده و والی حضرت یوسف کرد.
رقیب برا خودش
درست کرد. حتی در تاریخ داره که باقی رقبا اومدن زلیخا رو تحریک کردن که بندازش زندان. وقتی دست خودشون به یوسف نرسید، کاری کردن که دست زلیخا هم به یوسف
نرسه.
و جالب اینه که این توی دعای حضرت یوسف خودش رو نشون میده، که حضرت یوسف علیه السلام عرضه داشت، رب السجن احب الیه مما یدعوننی الی، نه فقط زلیخا، این جماعت یک نفر نیستن. معلوم شد در خلوت دوباره پیغام دادن به
بله.
اگر مثلا زلیخا نه ما هستیم. و الا تصرف عنی کیدهن، خدا یا اگر این فریبکاری و هیلگریشون رو، نقششون رو از من بر نگردونی و از من مراقبت نکنی، اصب الیهن، آره من یه مصیبت زده میشم و گرفتار میشم و تمایل پیدا میکنم. و اکن من الجاهلین، سوره یوسف 33، آدمی که جناب اتابکی مراقبه نداشته باشه جاهله.
درسته.
من الان مراقبه دارم که اونجا زلیخا گفت فسته ازم، اینجا خودم تمایل ندارم و دعا میکنم چون آگاهی دارم، بیدارم، یقظه دارم، دقت بفرمایید، و ادراک دارم که اگر مراقبه نداشته باشم باید جزو و گروه یکی از مجموعه آدمای جاهل و نادان به حساب
بیام. سوالم اینجا این بود که این فعلی که حضرت یوسف انجام دادن، این استمداد از خدا، این خودش مراقبه است یا این که از خدا مراقبه خواست حضرت یوسف؟
اون آیه رو میخونم و جواب شما رو میده. و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی. نکته اینجاست، برای بندگی روی قوت و فکر و ظاهر و حالات و دارایی خودمون حساب نکنی. در این حالی که از همه امکانات برای مسیر بندگی، برای از همه امکانات ظاهری و باطنی برای طی طریق بندگی باید استفاده کنیم، ولی روی هیچ کدوم نباید حساب استقلالی باز کنیم، حتی روی خودمون. انقدر این دعا خبر از این میده، دعای حضرت یوسف، انقدر مراقبه سنگینه که باید از خدا کمک بگیری تا بتوانی حق مراقبه رو ادا کنی. یادتون باشه قبلا بعضی از مفاهیم رو گفتیم انقدر سخته که از جمله راهکارهایی که اونجا مطرح میکردیم دعا بود، استمداد از خدا، و از جمله همینجا که استمداد حضرت یوسف علیه السلام. خب مورد هفتم و مفهوم هفتم، تقوا، خیشتنداری، خودنگهداری، که یکی از مفاهیم مرتبط با مراقبته که در قرآن عرض کردم فراوان موج میزنه همین مفهوم تقوا که مرتبط با مراقبته. و مفهوم آخر و هشتم، صیانت، که باید بیشتر در روایات جستجو بشه و در قرآن این کلید واژه نیست.
خیلی متشکرم. اگر میخوایم مراقبه رو بهتر بفهمیم، اگر میخوایم درک بهتری از مراقبه داشته باشیم، میتونیم مراجعه بکنیم به مفاهیم مرتبط با مراقبه. در کجا؟ در قرآن، سوره مبارکه نساء آیه 86، سوره مبارکه فجر آیه 14، سوره مبارکه آل عمران آیه 200، سوره مبارکه بقره آیه 238، سوره مبارکه یوسف آیات 32 و 33، و از جمله در روایات. اینها میتونن به ما کمک بکنن تا انشالله مفهوم مراقبه رو بهتر درک بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. و آخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
پایان نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی حمله تنبیهی ایران ضد رژیم صهیونیستی بدون صدور بیانیه و مصوبه. نماینده روسیه، مواضع آمریکا، انگلیس و فرانسه متناقض و ریاکارانه است. فعالیت بیش از 360 شرکت تولید محصولات نانویی در کشور. این شرکت‌ها در حوزه‌های سلامت، انرژی، عمران و ساختمان محصول نانویی تولید می‌کنند. هشدار سطح قرمز سازمان هواشناسی با پیشبینی شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی برای هرمزدان، نیمه جنوبی کرمان و بوشهر، جنوب فارس، جنوب غرب و غرب سیستان و بلوچستان و در پیک بام